بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا. درود پروردگار سبحان بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما بیننده های شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوبه و وقتتون رو تنظیم کردید تا با این برنامه یعنی زمزم احکام همراه باشید. خیلی ممنونیم از عزیزانی که این برنامه را برای تماشا انتخاب کردن و تلاش میکنن تا به پاسخ سوالهای شرعیشون برسن در زمزم احکام. مطابق روزهای گذشته در خدمت مهمان بزرگوار برنامه و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستیم تا پاسخگوی سوالهای شما باشن. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه که الان در محضرتون هستیم، عرض سلام و ادب و احترام داریم هر کجای این جهان پهناور که هستید. امیدواریم انشاءالله در این ایام پر برکت و پر فضیلت دلهاتون نورانی به نور ولایت و محبت و معرفت حضرت سید الشهدا انشاءالله باشه.
انشاءالله. خیلی متشکر از شما عزیزان که در همین لحظات ابتدایی برنامه راههای ارتباط و برنامه خوب از قبل خاطر دارید و برای ما سوال ارسال کردید. همکاران من هم زحمت کشیدن زیرنویس کردن، هم شماره پیامک هست و هم تلفن های ارتباط که بتونید سوال هاتون از طریق تلفن با ما در میان بگذارید تا انشاءالله جناب استاد وحیدپور در کوتاه‌ترین زمان ممکن در همین برنامه پاسخگوی سوال هاتون باشن. اولین سوال رو خدمت جناب استاد وحیدپور قرائت میکنم. سوال شده اگر خانم ها در ایام عذر شرعی باشن و وارد قبرستان بشن و اونجا حضور پیدا کنن، آیا این کار از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟ و اگر به تلاوت قرآن اونجا بپردازن چه حکمی داره؟
هیچ کدومش اشکالی نداره. اون چه که برای خانم های معذور در زمان سیکل ماهانشون حرامه در رساله های توضیح المسائل آمده و مشخص هم هست. چند تا کار بیشتر حرام نیست، مثلا مثل دست زدن بر روی آیات قرآن یا اسامی خدا و پیامبر و ائمه، مکس در مساجد یعنی توقف در مساجد، توقف در حرم ائمه، آمیزش، اینجور چیزا حرام. اما اینکه اونها قبرستان نروند، نه، چنین چیزی نیست. حتی این که اگر شخصی در حال احتضاره، این رو به قبلش میکنن، میخواد جان بده که یک حالت بسیار سختیه، همون وقت هم نمیگن حرام است که خانم حائضی مثلا اونجا در کنارش باشه. حرام نیست، اون مکروهه. ولی در قبرستان خیر، هیچ مشکلی نداره. یعنی دیگه شخص فوت شده، مثلا یه خانمی تشییع جنازهش اومده، فامیله اومده تشییع جنازه، فرض بفرمایید پریود هم هست، نه مشکلی نداره. قبرستان هم بر مشکل نداره. یک و دو، تلاوت قرآن. تلاوت قرآن تا یه حدی اشکال نداره، اما یه جاییست که تفسیری داره. کجاست؟ 4 تا سوره سجده دار داریم. این 4 تا سوره سجده دار را به فتوای حضرت امام کل این 4 تا سوره رو نمیتونه بخونه و به فتوای برخی دیگر فقط اون آیه های سجده دار رو نمیتونه بخونه. یعنی راحت تره. مثلا فرض کن سوره علق، سوره اقربش میگیم، به فتوای حضرت امام و بعضی دیگه کل سوره رو نمیتونه بخونه، به فتوای برخی از آقایون نه، میتونه سوره رو بخونه تا برسه به اون اواخر آیه که سجده داره. در هر صورت حالا احتیاطش این است که نهایتاً 4 تا سوره رو نخونه. بقیه سور، یعنی از عرض میشود که 114 سوره قرآن 110 تاش رو مجاز است بخونه، 4 تاشو نمیتونه.
بسیار متشکرم توضیحاتتون. سوال بعدی رو بیننده محترم با شما تلفن همراه 0916-3032 مطرح کردن که نوشتن اصلاح صورت با تیغ آیا حرام هست؟
ما فقیهی و مجتهدی مرجع تقلیدی نداریم که فتوا بده به این که تراشیدن محاسن برای آقایون مجازه، نداریم همچین چیزی. حالا نفرمایید خب موارد دیگه چی؟ حالا تراشیدن ریش، بقیه موارد چی؟ نمی تراشد ولی با ماشین برقی میزنه. تراشیدن موضوعیت نداره. تراشیدن
تیغ موضوعیت نداره.
تیغ نه، تیغ هیچ خصوصیتی نداره. یعنی بخوام کلی تر بگیم اینجوریست که مرد محاسن را بخواد محو کند، یعنی جوری باشه که وقتی نگاهش میکنی تو صورتش محاسن نباشه، نگاه که میکنی میگه محاسن نداره، این جایز نیست. حال میخواد به تراشیدن باشه با تیغ، میخواد با ماشین برقی باشه، اصلا میخواد بند بندازه، فرض کن بند میندازه، هیچ محاسن نداره. به هر طریقی اگر مرد محاسن را از صورت خودش محو کنه این جایز نیست به فتوای همه آقایون مراجع. بنابراین بخواد یه راه مفری پیدا کنه بگه خب بریم سراغ یه آقای مرجعی که جایز میداند، اینجور نیست.
بله.
البته اینم من زمینه کنم جناب آقای موسوی نجات که وقتی ما میگیم خب این جایز نیست یعنی محاسن بگذاره، معناش این نیست که حالا ما واقعا قائلیم به این که باید یک محاسن انبوهی حتما داشته باشه.
همین محاسن سوال کنم که اون مقدار عرفی یا همون شرعی که محاسن دیگه کفایت میکنه که از نظر شرعی دیگه حکم به حرمت باشه اون رو خواستم بشه.
همون مقداری است که اگر جناب عالی طرف رو نگاه کردی میگی محاسن داره. همین. یعنی هر کس نگاه کرد به چشم میاد.
حالا بعضی هم همینا میگن ما از نزدیک میبینیم محاسن هست، یه مقدار فاصله که میگیریم چیزی تو صورتش نمیبینیم، باز اینجا ملاک چیه؟
خب همون نزدیک بره واقعا محاسن هست هم کافیه،
کفایت میکنه. پس این که گفته میشه تیر یا وسیله، اینها هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک اینه که یک محاسنی در صورت مرد دیده بشه.
دیده شدن مهمه.
خب همین مقدار دیگه حداقلش کفایت میکنه،
حداقلش کفایت میکنه. نه اینکه حالا بگیم ذره بین بذاره، نه هم با چشم عادی به قول شما نزدیک میرید هستش دیگه، محاسن داره صورت ولو کم باشه.
حالا بعضیا باز میگن خب درسته همینو ملاک قرار میدن، یه مقدار از روی چانهشون این محاسن باقی میذارن، بقیه جاها رو جوری میزنن دیگه محاسن نیست. میگن که خب مشخصه که این آقا یه مقدار محاسن دیده میشه، پس کفایت میکنه دیگه.
یعنی منظورتون ریش پروفسوری مثلا؟
حالا این اصطلاح بر
ریش پروفسوری درست نیست، توضیح میدم. اکثر آقایون میفرمان کل صورت رو باید محاسنش رو نگه دارن. کل صورت که میگیم گونه ها نه، گونه ها رو معمولا میتونن پاکیزه کنن، زیر گلو رو میتونن پاکیزه کنن، ولی صورت همش باید باشه. بعضی از آقایون میفرمان که میتونه در گونه متصل به شانه خودش محاسن رو داشته باشه ولی کناره هاشو بزنه، باریکش کنه، این مقدار تخفیف داره. متاسفانه نمیدونم چجوری برداشت شده که خیال میکنن نه این دو طرف رو کاملا بزنه،
بله
فقط اینجا یه مقداری اینجا بگذاره، نه این کافی نیست. حتی به فتوای بزرگوارانی مثل حضرت آیت الله سیستانی که بعضیا میگن که فتواشون این است که ریش پروفسوری کافیه، یعنی همجا یه ذره بذاری سر چونت بذاری بقیهشو بزن، نه این نیست، فتواشون هم این نیست، آقایون دیگه هم فتواشون چنین چیزی نیست. این رو حتما انشالله دقت کنن. بله.
متشکرم و ممنونم از جناب استاد وحیدپور با توضیحاتی که در پاسخ به سوالها بیان میکنن و ممنون از همراهی شما عزیزان با شبکه جهانی بلاگت زمزم احکام رو تماشا میکنید. میریم سراغ سوالهای پیامکیتون. 0913-8237 پرسیدن که اگر غسل بر ما واجب باشد ولی لباسمون پاک باشد بعد از انجام غسل مجازیم با همون لباس نماز بخونیم؟
بله، چه اشکال داره؟ حال به فرض این لباس رو قبل از غسل پوشیده، خب پوشیده باشه، اگر نجس نشده، لباس پاک است، کفایت میکنه. حالا من این نکته رو اضافه بکنم که خانم ها ممکنه در ایام پریودشون لباسی پوشیده باشن که اصلا نجس نشده، رفته غسل کرده، لزوم نداره لباس رو عوض بکنه. لباس اگر پاک باشه، چه شخصی که غسل جنابت میکنه چه خانمی که غسل حیض میکنه، هیچ نیازی به تعویض اون لباس یا تطهیر اون لباس نیست.
بله، خیلی ممنون. باز هم سوال درباره همین محاسن هست. حالا امروز چند تا سوال ها مربوط به این موضوع.
خب سوال سوال میاره دیگه.
بله، خب ممنون از دقت شما بیننده های عزیز. این سوال اینه که به هنگام وضو گرفتن اگر محاسن شخصی که وضو میگیره پر باشه، ظاهرا مثلا صورتش پیدا نباشه، آیا اینجا آب باید به زیر موها برسه یا خیر؟
ببینید، افراد نحوه محاسنشون مختلفه. بعضیا هستن که محاسنشون پرپشت نیست، یعنی اینکه از لابلای محاسن پوست صورت پیداست. اگر واقعا پوست صورت پیدا باشه، حتما باید آب وضو به پوست برسه. مال جایی است که پرپشت نیست و پوست پیداست. اما اگر نخه، محاسن کاملا پرپشته، یعنی جوری است که اصلا پوست صورت پیدا نیست، اینجا وقتی شما آب می‌ریزید کافی است که همین روی محاسنتون مرطوب بشه، یعنی محاسن جای پوسته.
بله،
به جای اینکه پوست صورت خیس بشه، محاسن خیس بشه کافیه. پس ما دو جور محاسن داریم: محاسن پرپشتی که پوست صورت پیدا نیست، این نه، نیاز ندارد به اینکه آب رو به پوست صورت برسانید. دوم، محاسنی است که از لابلای اون پوست صورت پیداست. مثلا الان آقای موسوی نژاد همینطوره دیگه. الان ایشون چون محاسن پرپشت نیست، شما وقتی آب می‌ریزید، البته وسواس هم نیاز نداره، طبیعتاً شما وقتی می‌شورید آب میرسه. آب میرسه.
ولی
آب
جاری بشه رو صورت میرسه.
میرسه، بله. ولی ممکنه حالا محاسنی وقت زیاد باشه، ممکنه آبی که بریزید به پوست نرسه. اونجا اگر محاسن پرپشت نبود، پوست پیدا بود، بله، آب رو باید به پوست صورت برسه.
ممنونم. 0903-3420 سوالشون درباره نماز جماعت خواندن هست برای خانم ها که آیا میتونن به صورت جمعی در خیابان جلوی نامحرمان نماز بخونن.
خب شاید این سوالشون مربوط باشه به ایام عزاداری و دستجات، مثلا روز تاسوعا، روز عاشورا که ظهر نماز جماعت خونده میشه، آقایون میخونن، حالا خانم ها پشت سرشون بخونن، اشکالی نداره، منتها با رعایت جوانب. یعنی جوری باشه که در جمع هستن، مشخص نیست و کسی هم که نگاه میکنه اونا محفوظن. اینجوری نیست که حجم بدنشون مثلا برای مردان وقتی این خانم رکوع میره یا سجده میره پیدا باشه. رعایت جوانب شرعی رو اگر بفرماین، هیچ مانعی برای اقامه نماز اونها نیست.
متشکر و ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. عزیزان بیننده، با شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم و رسانه دینی شبکه ولایت که برنامه زمزم احکام رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم به صورت زنده و پاسخگوی سوالهای شرعیتون از سوی کارشناس عزیز بزرگوار برنامه جناب استاد وحید پور. همه شما بیننده های عزیز در اقصی نقاط ایران اسلامی و در جای جای این کره خاکی میتونید با ما مرتبط باشید و سوالهای شرعیتون رو با ما در میان بگذارید. سوال بعدی ما مربوط به بیننده است با شماره تلفن همراه 0917-4267. گفتن که کسی که دست راستش رو عمل کرده، این با دست چپ غذا بخوره، چجوری در وضو دست چپش رو بشوره و همینطور برای دستشویی چه کار کنه؟ این سه تا سوال بود در مطلبی که نوشته بودن.
خب ببینید، برای وضو شستن صورت اولا نیاز به دست کشیدن نداره. ثانیا بخواد دست بکشه، دست چپش آزاده با دست چپ، مشکل نداره. لازم نیست ما حتما برای وضو، آدمایی که با دست چپ کار میکنن چیکار میکنن؟ اونا میخوان وضو بگیرن چیکار میکنن؟ خب با دست چپشون آب میریزن، دست میکشن، اینم با دست چپ بکشه. این مال این
دست کشیدن فرمودید لازم نیست،
اصلا لازم، یعنی صورت رو زیر شیر بگیره،
همین،
کاملا صورت آب بگیره کافیه. مهم آب گرفتنه. اینم که ماها دست میکشیم کمکه، کمک میکنیم که آب سریعتر و کمترم مصرف میشه، سریعترم کار انجام میشه.
یعنی همون وضوع ترتیبی که میگیریم، به همون ترتیبی که داریم وضوع میگیریم، صورت رو بگیره زیر شیر،
صورت رو زیر شیر منتها از بالا به پایین، صورت رو میگیره بعدم از زیر شیر میاره بیرون.
حالا کسی دیگه هم میتونه مثلا آب توی ظرفی باشه بریزه رو صورت ایشون؟
میتواند بریزه به صورت، ولی به شرط اینکه خود این دخالت در وضوع داشته باشه، و الا اگر بخواد اون تمام کارها رو انجام بده، این معناش این است که او رو وضوع داده. وضوع دادن درست نیست،
وضوع گرفتن،
مگر کسی عاجز باشه، مثل آدمی که کاملا فلجه. کسی که فلجه دیگری بیاد وضوش بده،
یا دو تا دستش دیگه،
دو تا دستش مثلا کار نمیکنه، فرض بفرمایید. ولی این نه، این میتواند. پس صورت مشکل نداره، میره سراغ دست راست. دست راست رو باید جبیره کنه. دست راست مثلا این عمل کرده، گچ کرده، باید جبیره کنه، یعنی با دست چپش دست نمدار بکشه، آب نریزه، دست نمدار بکشه، مگر اینکه مثلا فرض کنی از مشت تا سر انگشتانش آزاده دیگه، این رو بشوره، زیر شیر بگیره. میریم سراغ دست چپ. دست چپ رو هم دیگه نمیتونه با دست راست که کاری بکنه، دست چپ رو هم بگیره زیر شیر، یا یه ظرف آب بذاره، خیلی راحت یک ظرف آب بگذاره، این دست چپ رو از آرنجش وارد آب بکنه، به این صورت وقت در بیاره، یعنی آخرین جایی که از آب در میاد سر انگشتانه دست چپ باشه، اینم آب بگیره کافیه دیگه، دست کشیدن نمیخواد. مسح سرم با دست چپ انجام میده، مسح پای راستش هم با دست چپ انجام میده، مسح پای چپش هم با دست، یعنی سه تا مسح ها رو با دست همون چپ که آزاده انجام میده، مشکلی نداره.
متشکرم و ممنون. بیننده محترم از افغانستان سوال کردن اگر خانم ها به صورتشون تیغ بزنن و از این وسیله استفاده کنن، آیا دچار گناه و معصیت شدن؟
نه، گناه و معصیتی نیست. خانم ها اولا محاسن ندارن که شما بفرمایید که مثلا تیغ زدن اشکال داشته باشه، تازه اگرم یه ریزه هایی از مو داشته باشند، همونطور که متداول هست که خانم ها مثلا فرض بفرمایید که قدیم ها اینجوری بود دیگه، با بند این کار رو میکردن، الان هم دستگاه های برقیه که این کار رو میکنن، فرض کنید نمیخواد این کار رو بکنه اصلا، فرض کنید میخواد تیغ بزنه، تیغ زدن صورت برای خانم ها نمانه ای نداره.
خود این حالا چه برای آقایون چه برای خانم ها، اگر موجب ضرر باشه و پوست آسیب برسونه، اینجا چی؟
ضرر اگر ضرر مهم باشه بله حرام است، ولی ضرر به این معنا که مثلا فرض کنی که دردش میگیره، خودم مو رو مثلا از دست خودش بکنه دردش میگیره، این مقدار خیر، این مقدار ضرر وارد کردن، ضررهای جزئی، ضررهای عرض می شود که غیر مهم، اینها نه، اینا اشکالی نداره.
0933 66 62. جناب سوال کردن که وقتی در نانوایی به مشتری نان میدم، بعضی وقتا بی اختیار دستم به نامحرمان برخورد میکنه، البته تا جایی که امکان داره سعی میکنم که این اتفاق پیش نیاد، اما گاهی اینطوری میشه، این از نظر شرعی چه حکمی داره؟
اشکالی نداره، سعی بکنن که رعایت بشه این مسئله. ما شغل‌های مشابه هم داریم دیگه، راننده تاکسی هم همینطوره، راننده تاکسی هم میخواد پول بگیره، میخواد پول بده، کاسب مغازه هم گاهی همینطوره. واسه شغل‌های مشابه رو داریم که مشتریش خانومه، پول میخواد بگیره، جنس میخواد بده، اینا باید سعیشون بر این باشد که دست تماس پیدا نکنه. اما اگر ناخودآگاه، یعنی غیر عمدی نمیگه دستم رو به او زدم، تو فارسی میگیم چی؟ دستم به او خورد، این اشکالی نداره. همونطور که نگاه هم همینطوره، یه وقت میگیم که نگاه کردم به فلان زن نامحرمی حرامه، اما یه وقت میگیم نگاه هم به او خورد، یعنی غیر عمدی بود، ناخودآگاه بود، غیر عمدی اگر باشه اشکال نداره.
ممنونیم از جناب آقای بهشت‌پور، توضیحات کافی و خیلی با بیان ساده در پاسخ به سوال‌ها خدمت شما میگن. فرصت خوبی فراهم هست در برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت که شما عزیزان از این طریق بتونید پاسخ سوالهای شهریتون رو دریافت کنید در فاصله زمانی خیلی کوتاه. بریم سراغ پیامکاتون. باز 0937 4017، در موضوع خمس این سوال مطرح کردن جناب وحیدپور که چرا باید به سادات خمس داده بشه، بعضیا راضی به دادن خمس نیستن، لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید.
خب دو تا نکته است. اگر این نکته دوم اول میگم که بعضیا راضی نیستن، اگر که خدای متعال به ما دستور داده باشد که یک پنجم مالتون مال منه، شما این رو ببرید به فلانی بدید، رضایت من شرطه؟ مال اوست. اشتباه ما این است که خدای متعال هر چی که به ما داده دیگه همش شیشتونگش ملک ماست. نه، اینجوری نیست. اون چرا که به ما داده، اگر کشاورزیم، گندم کاشتیم زکات داره، جو کاشتیم زکات داره، انگور کاشتیم یا خرما همینطوره، زکات داره. خدای متعال میگه این زکات حق منه. متعال خدا که نمیخواد بخوره که، خدا جسم نیست. این حق منو ببر به فلانی بده. مثل این است که بنده به یک کسی بگم که این پول رجیبم درآورم بهش بگم، میگم این پولو ببر در خونه فلانی بده. بعد چی بگه؟ میگه من راضی نیستم ببرم به فلانی بدم. میگم بابا جان من، عزیز من، این پول مال منه. زکات مال خداست. خمس مال خداست. به من طلبه میگه که برو بده، به آقای موسوی نژاد میگه برو بده، به اون شاغله میگه برو بده، به اونم میگه برو بده. اون وقت معنا نده، من میگم نه خدای من راضی نیستم سهم سادات به سادات بدم. میگه خب مال تو نیستش که. مال منه، گفتم برو بهش بده.
این بحث دیگه جناب بر واجبات، بخش واجبات هستن که به هر حال مربوط به اعمال عبادی ان، اعمال عبادی بعدشن بره. بعدشون واجبات مالی هستن. مثلا در نماز میشه ما بگیم که ما دوست نداریم نماز بخونیم؟
همین درسته، همینطوره. بله
خب اینم هیچ تفاوتی
فرقی نمیکنه. هیچ وقت متا اونجا مجانیه، پولی نیست، اینجا باید پول بدیم. این پول من لازمه واجبه بدم. این که من راضی باشم یا راضی نه، به عبارت ساده تر ممکنه اصلا من از روی نارضایتی خمس بدم باش، ولی خب چه بهتر که انسان وقتی این کار رو میکنه از روی طوع و رغبت و شوق و یعنی با لذت. چجوری میگی من نماز صبح که پامیشم میخونم اصلا راضی نیستم نماز صبح میخونم، اصلا حال و حوصله ندارم، ولی نماز درسته، ولی ای کاش که این نمازت با لذت باشه. حالا خمس هم همینطوره، خمس رو میدی راضی نیستی بده، ولو راضی نیستی، ولی ای کاش که همین خمس را با تو و رغبت و شوق و هیجان و لذت و لذت ببری. این نکته دومش.
من عذرخواهی میکنم، حالا ممکنه این بیننده محترم یا کسانی دیگه ای که این سوال و جواب رو میشنون براشون این مسئله پیش بیاد که خب چرا نباید ما اینجا قانع بشیم؟ میگیم قانع شدن در این موضوع یه مرحله قبلتر از آنه.
میدونم قانع بشن آخه یعنی چی؟
آره، در مرحله قبل از اون که ما بحثای اعتقادی داریم، اونجاها جای همه نوع سوال تر کردن هست. و وقتی ما رسیدیم به این که این شریعت، شریعت حق دین و آیین،
حتما راضی خواهیم بود که این کارا رو انجام بدیم. حتما، حتما.
من میگم اونجا احتمالاً ما خیلی خوب کار
نکردیم. همینه، درسته، مشکل. و الا اگر بنا باشه که رضایت ما دخالتی داشته باشه تو خیلی از عبادات، ممکنه ما
همینطوره.
رضایت برچی من پول بدم برم حج؟ خب در حجم همینه. این بابا شما مستطیع شدی حج برید واجبه. برچی من پاشم برم پولمو بدم؟ اینو میگن دیگه، مثلا پولم بدم نمیدونم به اونا توی یه کشور دیگری بخورن، من دلم نمیخواد. ببینید وقتی شما میگید که واجب است، معناش این است که مولا این رو از من مطالبه کرده، من دلم بخواد یا دلم نخواد. اصلا عبد کار دل بخواه انجام نمیده. اسمش روشه. عبد یعنی چی؟ یعنی بنده. بندگی کند. العبد و ما فی یده کان لمولا. ما ملک پروردگار هستیم، ما در اختیار خدا هستیم، ما عبد هستیم. ریشه ها متأسفانه ضعیف، همونطور که آقای موسوی نژاد مطرح کردن، ریشه ها ضعیفه. اگر این ریشه ها درست باشه که ما داریم در مسیر عبودیت قدم برمی‌داریم، بنابراین دلم نمیخواد، راضی نیستم، اینا بی معناست. این مال قسمت دوم. قسمت اولش چی بود؟ این بود که فرمودن که
سادات.
چرا؟ چرا باید
توضیح دارم؟
اولا خمس همش به سادات داده نمیشه، یک نصفش سهم امام زمان علیه السلام، این مال این. پس نصفش به سادات. بعدم نگفتیم به سادات، گفتیم به سید فقیر. اینجوری نیست که سادات ممکنه یه سیدی پول خوبی هم داشته باشه، وضع خوبی، ثروتمند باشه، ما خمس بهش میدیم؟ نه. پس نصف خمس اولا سهم سادات، اونم سهم سادات فقیر. خب شما دوست ندارید به فقیر داده بشه؟ فقرایی که اولاد رسول خدا هستن. خب شما چطور زکات رو به فقرا میدید؟ این سوال منو جواب بدید. شما چطور در زکات میگید زکات مال فقراست؟ خب اون زکات مال فقرای غیر سیده. خب سهم سادات هم مال فقرای سیده. یعنی پارتی بازی نشود، چیز خاصی نشود. زکات بر سادات حرامه، به جاش سهم سادات به فقیر سید داده میشه.
ممنونیم جناب آقای وحیدپور. البته این مباحث نیاز به سری مقدمات داره و مباحث قبل از این داره که در جای خودش تبیین میشه در همین رسانه دینی در برنامه‌هایی که به صورت پرسمان هست و سوال و جواب هست مربوط به مباحث اعتقادی، اونجا همین موضوعات مطرح میشه و کارشناسان به دقت از روی ادله با استناد به آیات فرمی و آیات پاسخهای قانع کننده بیان میکنن. اما سر مطلب همونی بود که در صحبت جناب وحیدپور بود که اینجا تو محضر خدای متعال در محضر حضرت حق تعالی وقتی پذیرفتیم این آیین آسمانی رو و شریعت مقدس اسلام رو و مذهب حقی امامیه رو طبق آنچه که در این مذهب اومده و برداشت از آیات و قرآن و روایات ائمه علیهم السلام هست، دیگه اینجا باید روحیه تعبد باشه و ما بپذیریم. بریم باز هم سراغ سوالهای شرعیتون. خانم محترمی پرسیده که همسرم توقع داره در این ایام که ماه محرمم هست من این مقدار از نظر آرایش به خودم برسم، مثلا موهامو رنگ کنم، مش بگذارم، حالا تو که نوشتن، آیا این کارها اگر انجام بدیم تو این ایام مرتکب گناه شده ایم؟
اصلا من فکر میکنم خدمت از سالی هم بودیم قبل از فرارسیدن محرم، ما این نکات رو تقریبا گفتیم، تذکرم دادیم، گفتیم معنای این که ما در محرم و صفر شادی نکنیم این نیست که خانمی در خانه مرتب و منظم نباشه، بگیم نه اصلا لباس تمیز نپوشه این دو ماه، نظافت نکنه، خودش رو آرایش نکنه. ببینید آرایش زن برای شوهر ثوابه، نه تنها گناه نیست، ثوابه. میدانید که اگر واقعا بخواد بنیان خانواده مستحکم باشه، اونم توی موقعیت امروزه که آسیب‌ها از هر طرف سرازیر میشه، یکی از عواملی که میتواند بنیان خانواده رو مستحکم کنه این است که این خانم شوهردار باشه، یعنی هوای شوهرش رو داشته باشه که این شوهر هوایی نشه، این شوهر نگاهش جای دیگه نره. با این وضعیت بدی که ما امروز تو جامعه داریم، شوهر تمام توجهش به خانواده باشه، تمام توجهش به همسر باشه. خب ما حالا نمیتونم خیلی قضیه رو تو رسانه باز کنم، ولی لازمش این است که این خانم آراسته باشه، پاچیزه باشه، لباس خوب بپوشه، بله خب موی خودش هم رنگ بکنه، آرایش بکنه تو خونه اگر مانعی وجود نداره، اگر مانعی وجود نداره در ماه محرم و صفر هیچ مشکلی هم نداره، گناه هم نیست، بلکه این کار رو اگر انجام داد میتونه ثواب هم برای او داشته باشه.
بسیار ممنونیم جناب آقای وحیدپور از راهنماییتون. گاهی اوقات برداشت ما از مسائل به گونه‌ای است که فکر میکنیم مثلا اگر اینطوری باشه بهتر هست. خوبه که تو این موارد تسلیم آنچه باشیم که در متن دین ما تصریح شده بشه و کارشناسان مسائل دینی به راحتی اینها رو از منابع اسلامی به دست میارن و توضیح میدن. اینطور نباشه که با سلیقه خودمون و با نگاه خودمون به این موارد بپردازیم و بگیم که مثلا دین ما اینطوری گفته. حالا این موردی که جناب آقای بهبود توضیح دادن در پاسخ به سوال این بیننده محترم و موارد مشابه که خیلی موارد با اونچه که ما فکر میکنیم و اونچه که در دین اومده کاملا متفاوت هست. جناب آقای بهبود باز هم بریم سراغ پیامک های بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. این بیننده محترم با شماره تلفن همراه 0936-2370 سوال کردن که یه مقدار پول رو در بانک سپرده گذاشتم، سودی که دریافت میکنم آیا در آخر سال خمسش رو باید بدم یا نه؟
خب سودی که دریافت میکنن دو تا حالت داره، وقت دریافت میکنه و خرج میکنه، هنوز سال خمسش نرسیده، خرج شد تمام شد. مثلا فرض کنید امروز 15 مهره، یارو به قمری حساب بکنه، فرض کنید مثلا تو امروز ایشون میخواد خمس حساب بکنه، اگر سودی رو که از سپرده بانکی گرفته الان هست مصرف نشده، خب باید خمسش بده. یه وقت هست که نه، مصرف شده، خرج شده، این حالت دومه، خمس نداره. بستگی داره به اینکه سر سال خمسی ما اون سود را داشته باشیم و مصرف و خرج نشده باشیم.
متشکرم. باز بیننده محترم دیگری از آلمان جناب دکتر یوسفی سوال کردن که من پزشک هستم و در کلینیک خودم خانم‌های آلمانی و حتی مسلمان را معاینه میکنم، یعنی سونوگرافی میکنم قلبشون رو و جای دیگه، بدن اینها باید برهنه بشه، آیا برای بنده که صرفاً به قصد معاینه این کار را انجام میدم این از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟
بله اشکال داره. ببینید قصد اینجا مجوز درست نمیکنه. اون چیزی که مجوز درست میکنه چیز دیگه است که حالا توضیح میدم. ببینید نگاه مرد نامحرم به بدن زن نامحرم جایز نیست. حتی اگر ما فرض بکنیم که ایشون لمس نمیخواد بکنه. سونوگرافی لمس نمیخواد بکنه. یه دستگاهی هست حالا نمیدونم اصطلاحاً چی بهش میگن نمیدونم اون دستگاه رو در سونوگرافی اون دستگاه رو متصل به بدن میکنه و اون دستگاه هم خودش به مانیتور وصله. فرض کن اصلا دست در کار نیست، تماس مستقیم بدنی نداره، ولی نگاه که داره که این نگاه جایز نیست. اون خانم هم اگر مسلمان باشه و مقید به مسائل باشه حق ندارد که خودش رو به این صورت بیاد عرض میشود که در اختیار سونوگرافی مرد نامحرم بگذاره. تبصره داره. تبصرهش کجاست؟ تبصره این است که یه وقت است که واقعا سونوگرافی این خانم منحصر به همینه، هیچ جای دیگه نیست، هیچ مرکز درمانی دیگه وجود نداره. زن نیست که ایشون را مثلا براش کار انجام بده، فقط و فقط معالجش منحصر به همینه، چاره نیست. این میشه اضطرار. اگر اضطرار باشه، اگر اضطرار باشه این خانم مراجعه کند به این آقا، به این آقای دکتر در حال اضطرار و ناچاری، برای اون خانم اشکال ندارد، برای این آقام چون چاره نیست، در مقام معالجه است، در مقام معالجه است مراجعه کرده، برای این آقام اشکالی نداره. منتها عرض کردم تا بتوانند رعایت بکنند، یکی تماس را که معمولا عرض کردم دست کار نمیکنه، ولی اگرم با دست خواستن تماسی داشته باشن دستکش دست کنن، دو نگاه را اینو مراد بکنن.
گاهی هم دلیل میارن جناب وحیدپور که پزشک زن هست اما پزشک مرد حاذق، اینو مطرح میکنه.
اگر واقعیت داشته باشه چنین چیزی، چون بعضی وقتا میدونید که تفاوتی میان پزشک زن و مرد نیست، هر دوی کار خاص دیگه،
فرض سوالی
انجام دستگاهه، تفاوتی نداره. بر فرض اگر واقعیت داشته باشه که تو یه کاری که مثلا تو دندان پزشکی واقعا یه چنین چیزی هست، میگن که دندان پزشک مرد اینا، حالا اگر درست باشه خانوما ناراحت نشن، میگه دندان پزشک مرد واقعا حاذق‌تر، ماهرتر، واردتر تو کار خودش، بنابراین خب من چرا برم صورتمو دندانمو در اختیار اون خانم قرار بدم؟ زنه میگه میرم دکتر مرد. اگر واقعا اینجوری باشه ابنت.
خیلی ممنون. 0912-0328 سوال کردن ظرف‌های مشروب خوری که در ویترین قرار داره ولی استفاده ای از اون نمیشه، آیا این نگهداریش اشکال داره یا خیر؟
این شکل ظرف مهم نیست چه شکلی باشه، به خودی خود، یعنی ما مثلا فرض و مثال بخوام بزنم، فرض کن لیوانمون به شکل عادی باشه یا لیوانمون کمر باریک باشه یا لیوانمون به شکل لیوانهای مشروب خوری باشه، شکل مهم نیست. منتها یک نکته مهم است که رو اون باید توجه کنیم و اون چیه؟ و اون این است که ممکن است گاهی ظرف تو ویترینمون مروج یک کار حرامی باشه. من تقاضا دارم اینو عنایت کنید. ببینید آقای موسوی نژاد عزیز، یه لباسی کسی پوشیده، لباس به خودی خود که حرام نیست، اما ممکنه این لباس یک عنوان دیگری به خود بگیرد. این لباس بشه چی؟ این لباس شما پوشیدید یه علامتی روش خورده، این علامته میشه مروج شیطان پرستی، این علامته میشه مروج یک مکتب باطل، یک مکتب انحرافی. این لباس پوشیدنش میشه حرام. ظرف هم همینطوره. شما این ظرف تو ویترین گذاشتید، الحمدلله مشروب خورم نیست این آقا، ولی این ظرفه ممکنه ترویج فرهنگ مشروب خاری کنه. یعنی هر کی میاد میبینه آها این ظرف مشروبه، این خودش یه مقداری قبح گناه را میریزه. مشروب خاری اونقدر قبیحه، اونقدر قبیحه، اونقدر گناهش کبیره است، اونقدر بزرگه که مشروب را اگر کسی دسترسی پیدا کرد باید محوش کنه، باید بریزه دور. و خب اون ظرفش یعنی جوری باشه که اصلا تو اذهان نیاد چنین چیزی، تصورش هم نکنن مردم. این ظرفه از خان رو یه مقداری مشغول میکنه به خودش، رو میبره به سمت بحث مشروب خوری، این ترویج میشه، این کار رو نکن.
متشکرم و ممنونم از حضرت عالی و از شما بیننده های بزرگوار شبکه جهانی و ولایت. زمزم احکام رو تماشا میکنید که همچنان در خدمتون هستیم. فرصت برنامه همچنان اجازه میده که باز هم به تعداد دیگر از سوالهاتون پاسخ بگیم. فاصله کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فالورد تبوّر وتنقى حسن يا رب لنا الخلق وهله فلا يحوي لك أطيت على الحسن العبق فالورد تبوّر وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زفا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا خب ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. انشاءالله کارتون خوبه و در این دقایق باقی مونده از برنامه هم با ما خواهید بود تا پاسخ سوالهایی که خود شما برای ما ارسال کردید از زبان کارشناس محترم برنامه جناب آقای وحیدپور بشنوید. سوال بعدی جناب آقای وحیدپور در خصوص وضو گرفتن هست. 0913 64 78 سال کردن که برادران اهل سنت آب رو از پایین به بالا میریزن و الالمرافق رو اینطوری معنا میکنن. خب ما شیعیان از بالا به پایین آب رو در وضو روی دست یا رو صورت میریزیم. بفهمید که این دلیلش چیه، برداشت ما از کجاست، از همون آیه است، چرا از یک آیه دو جور برداشت میشه، دلیلش چیه؟
خب ما این بحث رو مفصلن بارها و بارها داشتیم، اما باز در این حال چون سوال میشه ما ابایی از این نداریم که تکراری جواب بدیم. بنابراین اگر یه بینندهی ملول بشه از این که چرا تکراری شما جواب میدید، پاسخ ما این است که خب تکراری سوال میشه، ما هم تکراری جواب میدیم. سوال بینندگان رو نمیتونیم بدون جواب بگذاریم. ببینید این بحث مفصلی است، یک مقدمه داره، اون مقدمه رو حتما من تقاضا میکنم که بیننده ها دقت بکنن. البته مقدمه کوتاه است و اون این است که ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست. حسبنا کتاب الله یعنی قرآن برای ما کافی است، یعنی اطراف ما کاریش نداریم اهل بیت رو. نه، این غلطه. حتی اهل سنت هم نمیتونن این شعار رو بدن. چرا؟ چون اهل سنت معتقدن به این که پیامبر عظیم شأن اسلام در واپسین روزهای حیات خودشون مردم مدینه رو جمع کردن. خیلی مهمه، فرمودن من یه وصیت دارم. چیه اون وصیت مهم؟ اینه، یعنی تارکن فیکم و فقلین کتاب الله و اطرتی، این دوتا با همه. فرمود دوتا یادگار میذارم، قرآن و اطرت. ما انتمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، به هر دو باید دست بیاویزید. لن یفترقا، این دوتا قابل جدایی نیستن، ما نباید قرآن از اطرت جدا کنیم. بنابراین ما احکام شرعیمون رو از قرآن و اطرت میگیریم. این مقدمه، درست شد؟ حال میام تو وضو. در بحث وضو شما نباید فقط به آیه نگاه بکنید. آیه میفرماید زاغم تو مل الصلاه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اما این الی المرافق مثل این میمونه که من میخوام یه اتاقی رو رنگ کنم. خوب دقت کنید، میخوام یه اتاقی رو رنگ کنم، دیوارشو. اون آقای نقاش میاد، درسته؟ میگه که چقدر رنگ کنم؟ میگم تا 2 متر. خوب به این دقت کنید، میگم تا 2 متر. خب یعنی محدوده رو به اون میگم، تا 2 متر. دیگه نمیگم حالا این 2 متر رو که میخوای رنگ کنی از بالا شروع کن بیا پایین یا از پایین برو بالا، اینو من نمیگم، فقط میگم تا 2 متر. ببینید عزیزان من، آیه میگه که الی المرافق یعنی چی؟ یعنی محدوده شستشو از کتفتون نیست. اگر این الی المرافق رو نمیگفت شما چی میگفتید؟ میگفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ما چیکار می‌کردی؟ خیلی سخت می‌شد. باید از کتفمون می‌شستیم تا سر انگشتام، کل دست. خدا می‌خواد بگه تمام دست رو نمی‌خوام، الى المرافق می‌خوام. یعنی این محدوده، این محدوده رو، اینجا رو نمی‌خوام. بازوتو نمی‌خوام، کتفتو نمی‌خوام، همین. منتها آغازش کجاست؟ نگفته. انتهاش کجاست؟ نگفته. بیان آغاز و انتها نشده. آغاز انتها از کجا بگیریم؟ سنت، اطرت، معصومین. خب کجاست؟ بگید کجاست؟ خب من سوال میکنم آقا اهل سنت امام صادق
انتهاشو گفته، اما از کجا شروع کنیم؟ به کجا رو؟
بله، این محدوده رو بفرمایید. محدوده رو گفته، معناش این است
الالمرافق
یعنی بالا رو نمیخواد، بیه بالاتر از این نمیخواد. احسن، تو بالاتر رو نمیخواد. ولی آغاز کدوم، انتها کدوم؟ نفرموده قرآن این رو. اهل سنت میگن نه، ما از اینجا شروع میکنیم، نهایتش اینجاست. در حالی که سنت رو شما بررسی کنید ببینید، من این سوال میکنم که آقایون اهل سنت امام صادق رو به عنوان امام قبول دارن؟ نه. ولی به عنوان یک شخص موثق صادق راستگو قبول دارن؟ بله. بله. خب 4 تا فرقه ما داریم. حنفی ها میگن که امام ما ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، به عنوان امام قبول نداره، به عنوان راستگو که قبول داره. خب چی گفته مگه امام صادق؟ خیلی من ساده میگم، امام صادق فرموده است که آی مردم، جد ما رسول خدا اینجوری وضو میگرفت. چجوری؟ آب بیارید. آب آوردن، حضرت شروع کرد به وضو گرفتن، بعد چیکار کردن؟ صورت که شستن، دست راست آب ریختن از بالای آرنج، آب ریختن تا سر انگشتان. یعنی آغاز کجاست؟ آرنج. انتها کجاست؟ سر انگشتان. و فرمودن که آی مردم، این وضو، وضوی جد من پیامبر عظیم الشان اسلام است. پس پیامبر اینجوری وضو میگرفته. و اهل سنت هم پیرو پیامبرن، ما هم پیرو پیامبریم، ما هم اونجوری که پیغمبر وضو گرفت وضو بگیریم. و
فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتونم اونجوری که من میخونم شما بخونید، وضوتونم اونجوری که من میگیرم بگیرید. وضوی پیامبر این بوده. حالا شما میفرمایید چی گفته وضوی پیامبر اینجوری بوده؟ مخبر صادق موثق، کسی که خبر داده و صادق هم هست، دروغ هم نمیگه. امام صادق، امام باقر، اینا فرمودن پیغمبر اینجوری وضو میگرفته. پس ما فعل پیامبر را، رفتار پیغمبر را ضمیمه میکنیم به آیه، وقت معناش روشن میشه که از بالا به پایین.
البته این که فرمودید به قرآن تنها نباید اکتفا کنیم علاوه بر اون حدیث که پیامبر فرمودن، در خیلی از آیات اینطوری هست، اینطوری بله. فقط در همین بله. آیه وضو باشه.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چه که پیامبر میگوید بگیرید، هر چه پیامبر نهیتون میکنه ترک بکنید. خیلی آیات هم داریم فراوان
و خیلی از آیات داریم که از خود آیه متوجه نمیشیم معنای کاملش رو در کنارش.
بله. ما یه برنامه داشتیم دیروز در یکی از شبکه ها، اتفاقا مجرمونم جناب آقای اسماعیلی بود، همین سوال شد اتفاقا، من اونجا توضیح دادم که ما چه نیازی داریم به سنت. خب آیات هست، من یه مثال دادم، این مثال خیلی قشنگه. ببینید، برای اینکه مسافر نماز شکسته بخونه ما آیه داریم، اذا ضربتم فی الارض، یعنی وقتی مسافر، فلا جناح علیکم. یعنی چی فلا جناح علیکم تو فارسی؟ یعنی اشکال نداره شما نماز شکسته بخونید. یعنی چی؟ یعنی من مسافر بودم، اختیار دارم نماز شکسته میخونم، دوست داشتم نماز تمام میخونم، مخیرم. اینجور نیست، ما نیاز به روایات داریم. روایات میاد میگه چی؟ میگه نه، حتما نمازتون شکسته است. اینجا فلا جناح رو تفسیر میکنه. اگر روایات نبود، ما فقط میخواستیم به ظاهر این آیه تمسک بکنیم، اون وقت میگفتیم میخوای نماز شکسته بخون، میخوای تمام. ما از اینجور موارد زیاد داریم که باید حتما به روایات و به سنت معصوم مراجعه کنیم.
متشکرم از جناب استاد وحیدپور و همینطور از شما بیننده های عزیز که با دقت مسائل رو دنبال میکنید و خیلی خوبه که اونچه به ذهنتون میرسه درباره مسائل شرعی سوال میکنه، حتی از علت بعضی از مسائل و احکام شرعی هم میپرسید که جناب استاد وحیدپور به عنوان یک کارشناس مبرز حوزه بر مسائل اشراف کامل دارن و پاسخ رو توضیح میدن. سوال بعدیمون هم باز یه سوال احکام هست، اما اعتقادی هم هست. باز جناب آقای درویشی از اهواز پرسیدن، جناب آقای وحیدپور، این که ما مانند اهل سنت دست ها رو به هنگام نماز نمیبندیم، روی سینه نمیگیریم و همینطور از مهر استفاده میکنیم، این دوتا رو بفرمایید که ما شیعیان از کجا گرفتیم و مبناش چیه؟
اولا مهر رو که ما برای سجده میکنیم چیزیست که خود اهل سنت از پیامبر از مشان اسلام نقل کردن. مهر چیه؟ وقت بعضی خیام میکنم مهر یه چیز جدیدی، مهر خاکه. تا زمانی که موزاییک نبوده، آسفالت نبوده، فرش نبوده، این حرفا، یعنی آدم وقتی رو زمین وای میساد، در واقع رو خاک وای میساد، وقتی هم سجده میکرد رو خاک سجده میکرد، خب چه نیازی به مهر داشت؟ مهر برای چی میخواست؟ سنگ بود، خاک بود، نیازی نبود. ما که تعصب نداریم رو مهر سجده کنیم، ما میگیم رو زمین سجده کنیم. چرا؟ چرا رو زمین؟ چون پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خدا زمین را برای من دارای دو خاصیت قرار داد، یکی سجدگاهه، یکی هم ابزار تیممه. خب ما کار به تیمم نداریم، اما سجدگاه ما زمینه، فرش نیست. چرا آیون اهل سنت رو فرش سجده میکنن؟ برای چی رو فرش سجده میکنن؟ اونا باید جواب بدن، ما که نباید جواب بدیم. ما اتفاقا کار درست رو میکنیم، ما کاری میکنیم که پیامبر عظیم شأن اسلام کرده. پیغمبر فرموده زمین زمینه. زمین چیه؟ زمین سنگ است، زمین شن است، زمین ماسه است، زمین خاک است، زمین کلوخ است، ایناست. ما رو اینا سجده میکنن. مثلا مهر نمیخوان، ما مهر نمیخوان، ما میریم مسجد الحرام کفی سنگه، خب سجده میکنیم، تقیه هم نمیکنیم، ما تقیه نیست، سنگه. میریم مسجد النبی کفی سنگه، خب سجده میکنیم، اشکالی هم نداره. ما سوالمون این است که چرا رو فرش؟ فرش که زمین نیست که، فرش دست ساخته بشره. چرا شما رو فرش رو نمیدارم امثال اینها و هرچی گیرتون میاد سجده میکنیم؟ پس بنابراین مهر همون خاکه، منتها ما برای اینکه امروزه مشکل داریم، یعنی شما تو اتاقتون که فرشه چکار میکنید؟ فرشو جمع میکنید؟ تازه فرش هم جمع میکنید زیرش چیه؟ زیرش مثلا موزاییکه. ما همین که راحت باشیم یه مهر داریم، حالا یا تو جیبمون میذاریم یا میذاریم مثلا تو خونمون یا تو مسجدمون. این خاک من میخوام تمیزم باشه، مخصوصا تربت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه که خب دیگه فضیلت بیشتر داره این مهر. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره. و این نکته رو من اضافه بکنم، که ما سجده برای خدا میکنیم ولی سجده بر مهر میکنیم. من تعجبم، به ما میگن که شما مشرکی چون سجده بر مهر میکنید. خب من سوال میکنم شما سجده بر چی میکنید؟ شما سجده بر چی میکنید؟ میگم سجده بر فرش میکنم. و چطور سجده بر مهر ما رو مشرک میکنه، سجده بر فرش شرک نیست؟ اصل این مطلب غلطه. ما سجدمون برای خداست. میگی سجد تو لله عبودیت من متا سجد تو علت تو را، یه لام داریم یه علا داریم، این برای اهل فضله. سجد تو لله برای خدا، متا سجده بر خاک، سجده بر سنگ، میگه شرک نیست. این مال این، این در مورد مهر. و اما در مورد دیگه چی بود؟ دست بستن.
بله دست بستن.
خب پیغمبر دست نمیبسته که، این جزء بدعت‌هایی که خلفا آوردن، خودشون هم میدونن، یعنی اینا یقین دارن، خودشون معتقدن. چرا؟ برای اینکه میگن که وقتی که ایران رو فتح کردن، اسرای ایرانی رو وقتی آوردن، اونها در مقابل خلیفه به این صورت بودن. به این میگن تکتف، یعنی دست را روی سینه قرار دادن، دست را بستن به این شکل،
کتفا رو جمع کردن.
بله بله، کتفا تکتف بهش میگن. خلیفه سوال کرد که برای چی این گونه هستید؟ گفتن که ما در محضر بزرگان، در برابر بزرگان ادب میکنیم. خلیفه گفت پس خوب است که ما در نماز هم در محضر خدا چنین کنیم. این سلیقه است، من در وردیه بدعته، چون که تو اذان هم بدعت به کار بردن.
ما صلوات خیر من،
بله صلوات خیر منن. ما نه، ما میگیم کاملا به قول آیه موسوی نجات متعبدیم به اون چی که به ما دستور داده شده است. و اون چیه؟ این است که شما دستاتون در نماز بیاندازید، تکتف نداشته باشید. اینم اضافه کنم، بعضی از فرقای اهل سنت باطل میدونن تکتف رو، یعنی همشون اینجوری نیستن. شما ببینید تو مسجد الحرام، مسجد نبی، بعضی از اهل سنت دستاشون میندازن، ببینید که لازم بدونن. مهر بله، مهر هیچ کدومشون نمیذارن، ولی تکتف را اگر به ما میگی چرا دستاتون نمیذارید، خیلی از خودشون هم دست را در هنگام نماز رو سینه نمیذارن.
متشکرم. اگر همکاران اجازه بدن چند سوال باقی میدیم خدمت استاد بگیم. یک سوال از جناب احمدی از هلند هست. ایشون گفتن که من کمی پول دارم، اینو در بانک گذاشتم، چون از نظر اقتصادی ضعیف هستم، آیا باز هم این پسنداز من خمس تعلق میگیره؟
بله، قانون خمس این نیست که انسان ضعیف باشه یا قوی باشه، در هر صورت پولی است که جمع شده بلا مصرف سر سال خمسی خمس داره. منتها چیزی که هست، همیشه ما این رو عرض کردیم که آقایون مراجع یا وکلای آقایون مراجع هیچ وقت نمیگن که شما باید همه خمستون یک جا و نقدن بپردازید. میتوانید دستگردون بکنید و به تدریج به اندازه که توانایی دارید بعدن بپردازید.
باز هم بیننده از آلمان سوال کردن جناب آقای بنیتپور که آیا به هنگام عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام مجاز به آسیب رساندن به بدن هستیم؟
آسیب رساندن تا معناش چی باشه؟ یه وقت از آدم سینه میزنه، سینه سرخ میشه، بله این مقدار اشکالی نداره.
چقدر ثواب برش؟
بله بله بله، سینه زنی این مقدار اشکال نداره، طبیعی هم هست. اصلا ما روایت داریم، روایت داریم جزع. من معنای جزع رو گاهی تو دههای محرم واقعا میبینم از بعضیا. جزع یعنی بیش از گریه کردن، گریه کردن عادی نه، بالاتر، که انسان جزع میکنه. یعنی ممکن است انسان به خاطر سنگینی مصیبت گاهی تو صورت خودش بزنه. دیدیم مثلا یه کسی باباش فوت شده، مادرش فوت شده، سر جنازه گاهی میبینید اون نمیتونه این کارو بکنه، ولی برای سید و شهدا روایت داریم که هیچ اشکالی و مانعی نداره. اگر به این معناست، به این مقدار، بله جزع، فزع، تو صورت زدن، تو سینه زدن، بعضی دیدید گاهی سر میزنن، تو سر میزنن، این مقدار اشکال نداره، اینا ضررهای مهمی به انسان نمیرسونه.
من خیلی ممنونم، ما دیگه وقت نداریم. یک سوالم بگم خدمت حضرت عالی، آیا با آب دریا غسل و وضو میتونیم انجام بدیم؟
بله چه اشکال داره؟ بله. بله آب دریاچه ارومیه نه،
اون آب دیگه مضاف،
آب دریاچه ارومیه، البته من نرفتم ندیدم، ولی مقداری که تعریف میکنن میگن که مثلا مضافه، نمیدونم واقعا همینطوره.
نمک بله
واقعا اینجوری
الان اینطوریه،
یعنی علاوه بر اینکه شور است مضاف است. یه آب ممکنه شور باشه مثل آب قم، ولی مضاف نیست. اما اگر مضاف باشه به جوری که وقتی در دست میگیرید شما زلال نیست، به این نمیگن آب، میگن چی؟ میگن آب نمکه. بله. این مثلا بله اگه مضاف باشه غسل و وضو نمیشه، ولی سایر آب های دریاها میشه.
بله متشکریم جناب آقای وحیدپور از حضورتون و
بنده متشکرم
توضیحات حضرت
جناب عالی و همه بینندگان خوب که سوال میفرستن ما رو دلگرم میکنن و دوستان شبکه.
بله همطور که آقای جناب وحیدپور هم اشاره کردن واقعا ممنونیم از شما، دستتون درد نکنه که با ما همراهید. سوالهای متعدد در موضوعات مختلف مسائل فقهی و شرعی که جناب وحیدپور به دقت پاسخ گفتن، از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.